خب عرض کنم که عنوان بحث ما درج کردیم طرحی اجمالی از کلام وجودی. یه مختصری در بخش اول عرایزم راجع به این ترکیب وصفی کلام وجودی توضیح خواهم داد. از به محضرتون ما علم کلام را اگر در طول تاریخ خودش مورد مطالعه قرار بدیم، خصوصا در الهیات غربی، سلام علیکم آقای دکتر. خواهش مان خیلی مقدم از دکتر قایمی میاد.
آقای دکتر ما چند ثانیه‌ای هستش که شروع کردیم، ابتدای در واقع صحبت‌های آقای دکتر عباس‌زاده هستش. با عرض پوزش در خدمتتون هستم.
از کنم که اگر به تاریخ الهیات غربی نگاه کنیم، در عالم اسلام این اتفاقی که عرض خواهم کرد نیفتاده. دو جور علم کلام رو میتونیم از هم تشخیص بدیم. یکی که ما تعبیر کردیم به علم کلام متافیزیکی یا پیشینی، دیگری علم کلام پسینی. علم کلام متافیزیکی از اسمش معلوم است، صنف کلام فلسفی است که مبتنی بر یک فلسفه ای یا یک متافیزیکی طراحی شده، مثل کلام فلسفی ما نزد خواجه نصیر که مبتنی بر فلسفه مشا و بعضی از قسمت‌های فلسفه اشرا پایه‌ریزی شده. کلامی است مبتنی بر یک فلسفه ای، یک فلسفه متافیزیکی ما بعد از طبیعی. خب این علم کلام اینطوری سه تا وظیفه داره: تبیین معتقدات دینی، اثبات عقلی معتقدات دینی و دفاع از عقاید دینی در برابر شبهات. معمولا این سه وظیفه رو برای علم کلام برمی‌شمارند. چرا ما تعبیر می‌کنیم به این قسم کلام به کلام پیشینی؟ علتش این است که این کلام به انسان، به ماهو و انسان می‌پردازه، همونی که تعبیر میشه ازش به حیوان ناطق، به انسان فارغ از دغدغه‌های وجودیش، فارغ از کنش‌هاش، فارغ از مسائل روزمره‌اش، پیچیدگی‌های خاصش می‌پردازه. نگاه متافیزیک اصولاً به انسان یه چنین نگاهیه. اینو خود فلسفه اگزیستانسیالیست در قرن 20 به این طرف مفصل توضیح دادن. اصولاً متافیزیک به انسان فارغ از کنش‌ها، فارغ از دغدغه‌ها، فارغ از تجربه وجودیش می‌پردازه. به اصطلاح به تعبیر بنده پیشینیه، یعنی به انسان پیش از این مسائل و ساختار وجودیش در واقع توجه میکنه. مخاطب علم کلام متافیزیکی انسان به ما و انسان در یه جمله بخواهیم از خود. چی کار میکنه با این انسان؟ این در واقع سعی میکنه مسائل و معتقدات دین رو به نحو منطقی و ریاضی برای یه چنین انسانی اثبات کنه، دقیقا مثل منطق و ریاضی. منطق و ریاضی چه نگاهی به انسان دارن؟ ما در علم منطق و در علم ریاضی با موجودات انسانی که دارای یک سری مسائل و دغدغه‌ها و مشکلات و اینها که سر و کار نداریم، کاری نداره ریاضیات و منطق. ما انسان به ما هو انسان، انسان حیوان ناطق است، عقلی داره، پس منطقی ایجاد میشه که عقل اون رو از خطا مسئول کنه. نگاه به انسان در متافیزیک چنین نگاهیه. کلام متافیزیکی هم همینه، کاری نداره کدوم انسان مخاطبه شد، میگه من باید توحید رو اثبات کنم. حالا هر انسانی میخواد باشه بهش توضیح میدم، میگم توحید یه چنین چیزیه، ادله اثبات توحیدم اینه. اگر کسی شبهه‌ای هم بر توحید مطرح کرد پاسخ میده. خب عرض کردیم که کلام فلسفی در تاریخ تشیع هم همین طوریه، کلام متافیزیکیه. این رو به عنوان یک نکته در ذیل این بحث اشاره میخوام که البته ما یه چیزی تحت عنوان کلام جدید یا الهیات جدید هم داریم، هم در عالم اسلام هم در جهان غرب. کلام جدید کارش چیه؟ مشخص اساتید بهتر از بنده میتونن. موضوعش مسائل جدید انسانیه، یعنی شبهات جدید، نیازهای جدید برای انسان رو در واقع میکوشه کلام جدید پاسخ بده. شبیه مثلا این که ما میگیم در فقه فقه باید مسئول پاسخگویی به مسائل مستحدثه عموم مکلفین باشه. چنین چیزی رو داریم و به جای خود هم بسیار لازمه، اما میخوام عرض کنم که این هم از سنخ کلام پیشینیه. این هست فقط نیازا جدید شدن، یعنی نوع نگاه کلام فلسفی عهد خواجه نصیر با نوع نگاه کلام جدید به انسان تفاوتی نکرده. کلام خواجه نصیر معطوف به نیازهای اون موقع بود، شبهات و پرسش‌های اون موقع بود. کلام جدید ناظر به پرسش‌ها و شبهات انسان امروزه، نیازهای جدید انسان، ولی بازم نگاهش به انسان نگاه پیشینیه. بنابراین میخوام عرض کنم که کلام جدید یا الهیات جدید هم این مشکل نگاه پیشینی به انسان حل نمی‌کنه. در مقابل کلام متافیزیکی ما کلام یا کلام پیشینی کلام پسینی رو داریم. خب کلام پسینی طبق توضیحی که دادم در واقع به این نحو است که با انسان انضمامی سر و کار داره، دیگه با انسان به ما و با انسان سر و کار نداره. انسان انضمامی یعنی انسانی که درگیر با مشکلات و مسائلش و از کنم امور خاصی که در این دنیا باهاش مواجه هست. اون هایدگر توضیح میده با عنوان در جهان بودن، انسان در جهانه، انسان درگیر جهان و مشکلاتشه. این نگاه وجودی به انسانه. ما یک کلامی میتونیم ایجاد کنیم در عالم اسلام تحت این عنوان. میخوام این رو الان توضیح بدم به منظره کن. ما اقسام این کلام ها یا الهیات های پسینی رو در غرب میبینیم، مثل الهیات فرهنگی، الهیات جنسیتی، الهیات سیاه‌پوستی، الهیات فمینیستی. همه اینا به انسان پس از دغدغه های وجودیش و مشکلاتش در جامعه نگاه میکنن. بنابراین شما میبینید یه طیفی از الهیات یا کلام در عالم غرب شکل میگیرن، عددش بسیار بیش از این است. علتش چیه؟ علتش اینه که ساختار وجودی انسان در جهان حاضر این اختزاعاتو داره که کلام فلسفی بهش توجه نمیکنه. کلام وجودی یکی از اقسام کلام پسینیه، تنها قسم نیست، یکی از کردم الهیات فرهنگی، الهیات جنسیتی، الهیات سیاه‌پوستی، فمینیستی، اینا هم از اقسام کلام پسینی هست. خب مخاطب این علم کلام موجود انسانیه، موجود انسانی یعنی موجودی که دارای اوصاف وجودی خاص خودشه، درگیر جهانه، در تجارب خاصی زیست میکنه، در فرهنگ خاصی زیست میکنه و هر انسانی به واسطه تجاربش، انتخابهاش و کنشهاش از انسانهای دیگر متمایز میشه. دیگه نمیشه یه حکم کلی بر انسان صادر کنیم که انسان حیوان ناطق است. اگزیستانسیالیست ها اینو گفتن، حرف جدیدی نیست. خب طبق این تعریف، طبق این توضیحات، تعریف کلام وجودی به این شکل من در عرضه کردم: تبیین وجود، صفات و افعال خدا و دیگر معتقدات دینی با نظر به اوصاف وجودی و انضمامی انسان. یه توضیح اینجا بدم خدمتون که این وصف وجودی چیه، چون یه بحثی بین سارت و هایدگر مطرح بوده که حضرات استحضار دارن. سارت تو طبقه بندیش از فلسفه اگزیستانس، هایدگر رو میاره جزء اگزیستانسیالیست ها، حتی اگزیستانسیالیست های بی خدا. هایدگر اعتراض بکنه، میگه من اگزیستانسیالیست نیستم، من البته با وجود سرکار دارم، ولی منو درست نیست ولی جزء اگزیستانسیالیست. لذا یه بحثی ممکنه باشه که چرا شما تعبیر مثلا وجودی رو انتخاب کردید. راجع به این یه لفظه دیگه، من بحثی خیلی ندارم، منظورم همون اگزیستانسه. بله، مشابه غربی این قضیه همین الهیات اگزیستانسه که بنده در اون کتاب آوردم و نمایندگانی داره مثل بورتمان، تیلیش، خود مکواری که خیلی مهمه. من به نظرم رسید که این طرف رو میشه در عالم اسلام هم بومیش کرد. به خودی خودی نیبی نداره، مگه کلام خواجه نصیر مبتنی بر فلسفه یونانی نیست؟ و استفاده کرده دیگه، خواجه نصیر از فلسفه یونانی استفاده کرده، همه متکلمون شیعه از فلسفه یونانی استفاده کردن، کمان که ابن سینا و فارابی و ملا صدرم از فلسفه یونانی استفاده. نفس این که ما از یک فلسفه غربی بیاییم کمک بگیریم در دفاع از مسائل دینی که بد نیست. خب عرضم اینه که چرا از فلسفه های اگزیستانس کمک داریم؟ حتی از عرض خواهم کرد چه با چه شرایطی اینن نمیتونیم فلسفه اگزیستانس رو برداریم بیاریم اینجا مبنای کلام اسلامی قرار بدیم، چنین کاری نمیتونیم نمیخواییم بکنیم، نه بناسه میکنیم. نکته بعدی این که ممکنه بگید مبتنی بر کدوم فلسفه اگزیستانس، این اشکالو زیاد کردم به من جد جاهای دیگه که فلسفه اگزیستانس هم مختلفن، بر مبنای فلسفه سارت، بر مبنای فلسفه کیرکگور، بر مبنای فلسفه هایدگر کی؟ هر زمان این است که مشترکات رو میگیریم، بر مبنای متفکر خاصی من تو ذهنم نیست که بگم، ولی خب همه فلسفه اگزیستانس مشترکاتی دارن، نوع نگاهشون به انسان تقریبا ثابت تقریبا تو ریز بحث از هم مختلف میشن، ولی کلیات رو میتونیم بپذیریم. مثلا این که میگن هر انسانی در دو جنبه هایدگر میگه، واقع بودگی و امکان، فکتیسیتی و پاسیبلیتی، انسان دائما بین این دو جنبه در نوسانه. اینه تقریبا همه اگزیستانسیالیست ها هر کی با یه بیانی گفت. فکتیسیتی مال هایدگره، یعنی که انسان فکتیسیتی یعنی اون جنبه های جبری، جنبه هایی که تحت کنترل انسان میسین، میگن واقع بودگی. پاسیبیلیتی جنبه های امکانی و اختیاری بشره. همه فلاسفه اگزیستانس اینو گفتن، انسان موجودیست مختار هر کی باشه. ما از این استفاده میکنم که عرض میکنم مشترکات به این من. نکته بعدی کلام وجودی کلام متافیزیکی رو نفی نمیکنه. اینم توضیح بدم اینجا، ما قصدمون این نیست که کلام خواجه نصیر کلام متافیزیکی رو ببوسیم و بزنیم، چرا چنین کاری هم نمیتونیم بکنیم. عرض ما اینه کلام وجودی یکی از راهکارهای روزآمد کردن و کاربردی کردن کلام شیعه موجوده، کلام خواجه نصیری خودمونه. بیان و زبان کلام شیعه ما زبان زمان نیست، به زبان روز حرف نمیزنیم. ببینید جوانا فهم نمی کنن، ما نمیتونیم بگیم الوجود و اما واجبون عوض در زمان به جوان امروز، اینجوری نمیشه. مس نگاه و زبان فلسفه وجودی بسیار نزدیکتر به زبان جامعه ما، ما بیام از این زبان کمک بگیم، این زبان رو استفاده کنیم. دیگر اینکه کاربردیش کنیم. علم کلام ما الان درگیر بحث‌های نظری و انتزاعیه، واقعا بیاریمش تو عرصه به کار بگیریم. بذار اصلا قصد نفع نداریم، قصد تکمیلش رو داریم. اگر بشه این چنین پروژه‌ای انجام بشه، من البته انجام ندادم کلام وجود، من دارم طرحی ازش ارائه میدم، کسی ممکنه بعدها این کارو بکنه. عرض به محضرتون که بعضی از این اوصاف وجودی که عرض کردم همه اگزیستانسیالیست‌ها در اون مشترکن، بحث اصالت، این که انسان میتونه به وجود اصیل یا معتبر دست پیدا کنه یا وجود غیر اصیل، اینو همه اگزیستانسیالیست‌ها دارن. انسان با انتخاب‌ها و کنش‌هاش میتونه وجود اصیل رو بگیره، وجود غیر اصیل رو اختیار کنه. بر این مبانی میخوایم کلام وجودی تأسیس. بحث استعلا مفصل بحث شده، میدونید دیگه، من تو بحث مشارکت، مواجهه، مارتین بوبر میگه، مارتین بوبر هم اگزیستانسیالیست، بحث گشودگی، امکان، واقع بودگی عرض کردم، مرگ آگاهی، حبود، سقوط، دلشوره، این اوصاف وجودیه که همه فلاسفه اگزیستانس از اینا سخن میگن. حالا ما باید چکار کنیم؟ میخوام عرض کنم سابقه هم داره، با اسلام جور در میاد تا حدی. ما اگر به کتاب و سنت رجوع کنیم، رگه هایی از این بحث های اگزیستانسیالیستی رو میبینیم در کتاب و سنت، به عینه نه، ولی هست رگه هایی. به خاطر همین هم است که بعضی میگن فلسفه های اگزیستانس به اسلام انگار نزدیکتر هم تا مثلا فلسفه های تحلیلی، دیگر فلسفه های کانتیننتال. این قبیل مفاهیم رو داریم، بحث نوسان بین جبر و اختیار در واقع عاشورا برای هور مثال زیاده، شبیه این بحث ها رو ما در عالم اسلام هم داریم. از این گذشته در آثار فلسفه‌مون هم رگه هایی از این بحث ها رو داریم، در همین داستان های رمزی شیخ اشراق مثلا، شما این مفاهیم رو میبینید اونجا، تأثیر کنش و عمل انسانی در شهود مفصل سهروردی توضیح میده این بحث رو در این داستان های رمزیش. خب اینا اصلا بحث هاییه که برای فلسفه متافیزیک و کلام متافیزیکی تقریبا بیگانه است. یا در آثار ملا صدرا ما شبیه این بحثا رو داریم که هر انسان یک نوع منحصر به فرد، هر انسانی با کنش‌های خودش مدام به یک مرحله وجودی ارتقا پیدا می‌کنه یا تنزل پیدا. اینا بحث‌های اگزیستانسیالیستیه، ما هم در کتاب و سنت داریم، هم در آثار فلاسفه‌ام. میخوام بگم که گرت برداری محض هم نیست، یعنی بومی‌سازی محض هم نیست، ما داریم یه مسائلی در این باب. نکته بعدی این که کلام وجودی اثبات نمی کنه اصلا چیزی، اینم مرزم اشکالم میکنم بگم این خب بالاخره ماهیت کلام وجودی اینه، اون کلامی که متکفل اثبات عقاید دینیه اون همون کلام متافیزیکیه حاجه نصیر، خیلی هم به جای خود لازم. اگزیستانسیالیست اصلا چیزی رو اثبات نمیکنن، خودشون میگن روش ما توصیف پدیدارشناسی. مکواری در این کتابش به صراحت میگه، میگه من میخوام پدیدارها رو توصیف کنم. همین خب اگر پدیدارهای دین رو کنیم چه اتفاقی میفته؟ اینو خود قرضی هم توضیح دادن، میگن ما توصیف میکنیم، یعنی درک خودمون رو از پدیدارهای دینی توضیح میدیم برای مخاطب و میتونیم امیدوار باشیم که اینا با ما هم عقیده بشن، ولی چیزی رو اثبات نمی کنیم. میدونید اثبات بعد از کانت در فلسفه غرب خیلی وجه خوبی نداره. من البته به این باور ندارم، من نه کانتیم نه به این مسئله باور دارم. اثبات رو عرض کنم در کلام متافیزیکی به جای خودش کاملا قبول داریم، اما از کلام وجودی انتظار اثبات رو نداریم. کلام وجودی توصیف میکنه فقط پدیدارها. یه مثال میزنم که باز خود مکواری زده در همون کتاب معروفش مبانی الهیات مسیحی، میگه ما میتونیم بعضی از مفاهیم دینی سنتی رو با کمک فلسفه اگزیستانسیالیست تعبیر روز آمد ازش ارائه بدیم. مثلا این که داریم که آدم از خاک و نفخه روح ایجاد شد، اینو ما در قرآن هم داریم، در مسیحیت هم داریم، در کتاب مقدس هم داریم. خب علمای ما هم بحث مفصل کردن، مفسرین و متکلمین ما راجع به این قضیه، و گفتن بعض ایدهشون خصوصا شیعه گفتن این از باب تشبیه معقول به مخصوص، معلوم نیست که دقیقاً مثلا به گل آورده باشن فرشته ها و مثلا خدا فوت کرده. خب چنین چیزی که لااقل عقلانیت شیعی خیلی با این تعبیر و تفسیر موافق نیست، احتیاط میکنه، تفسیر عقلی ارائه میده. خب این اگزیستانسیالیست ها میگن ما میتونیم این خاک رو به معنی واقع بودگی بگیم، نفخه حیات رو به معنی امکان، با تفسیر جدید از یک داستان کهن ارائه بدیم. خاک جنبه های جبری بشره، خاک دیگه صلب جنبه هایی که تحت اختیار بشر نیست، از اون طرف نفخه روح، روح الهی، همش امکانه، همش ظرفیت فعلیته، از به محضرتون که گشودگیه. ما بیایم این ترکیب انسان از خاک و نفخه روح رو بگیم، منظور مثلا میشه گفت واقع بودگی و امکان رو خدا میخواد با این آیه برسونه، یه همچین تفاسیری ارائه دادن. از به محضرتون که من چند مورد هست، من در این متن نوشتم، یکیشو عرض کردم از باقیم که خیلی وقت حضرات گرفته نشه. من بخش اول عرایزم تمومه، یه بخش دوم 5 دقیقه‌ای هم میخوام که یه دفعه دخل مقدری میخوام بکنم، 3-4 تا اشکالی که به ذهن میاد و پاسخ بدم. لذا خواستم بخش دوم عرض کنم ولی میترسم همین اشکالاتو بکنم برم، نمیدونم فکر کنم باز برگردیم به مدل شما، احتمالا این 4 تا مشکل رو خواهند کرد.
بگم این 4 تا
مشکل بگم و دیگه بخشنه. من فکر کردم 4 تا ایراد ممکنه گرفته بشه به این مسئله، به این طرح کلام وجودی. به ترتیب عرض میکنم پاسخ خودم هم میدم. اولین ایراد، انسان‌ها دارای یک ساختار وجودی واحد و خاصی نیستن، ولذا نمیتوان اوصاف وجودی و انضمامی واحد و خاصی برای انسان در نظر گرفت. طبعا بر مبنای اون نمیشه یک کلام وجودی تأسیس کرد. این انسان با این انسان تفاوت داره، اون انسان با اون انسان تفاوت. چجوری بر مبنای اوصاف انسانی میخواییم ما یه کلام وجودی، چون کلام وجودی وقتی میگیم دانشه دیگه، دانش خصوصیت بین الانسانی داره، باید همه بپذیرن. این یه اشکاله. پاسخه که بنده خواهم داد، میتونید راجع به اینم بحث کنم که این پاسخ کافیه یا نه. من اجمالا این به ذهنم میرسه که انسان ها، اگزیستانسیالیست ها گفتن این حرف، انسان ها علارغم تفاوت های چشمگیری که با هم دارن در یک ساختار وجودی مشخصی قرار دارن. اینو توضیح دادن. ببینید چه بنده باشم چه ایشون چه جنابالی، با همه این تفاوت هایی که به لحاظ ظاهری و روحی داریم با هم، به هر حال در این مسئله که فرض بفرمایید بین واقع بودگی و امکان، بین جبر و اختیار قرار داریم و مختار هستیم خودمون رو انتخاب کنیم، در این که واحدیم دیگه، تو این که شک نداریم. ما میخوام بر اساس این ساختار واحد کلام وجودی بنویسیم. یه مثال بود جبر و اختیار، اوصاف وجودی انسان زیاده، اگزیستانسیالیست ها توضیح دادن. لذا میخوام عرض کنم که تفاوت‌های افراد انسانی آسیبی به خصوصیت بین لسانی کلام وجودی نمیزن. میایید ایراد دوم این که ما گفتیم انسان مبتنی بر تجاربش و مبتنی بر فرهنگی که در اون زیست میکنه، ما دنبال اینیم در کلام وجودی. ایراد ممکنه این باشه که اینا هر دوتاشون نسبیه، هم تجربه نسبیه، تجربه دینی دیگه، منظور اون از تجربه تجربه دینیه، باب مفصل یه حضرات میدونن مثلا بیش از بنده دارن، تجربه نسبیه، تجربه دینی اشکال اصلیش اینه که نسبی از فردی به فرد دیگر تفاوت میکنه. فرهنگم همینه، فرهنگم نسبیه، فرهنگ ما در ایران غیر از فرهنگ مثلا آمریکاست، غیر از فرهنگ کشور عربیه، اینا نسبیه. خب بر مبنای این دو امر کاملا نسبی اگه کلام وجودی تأسیس بشه، کلام وجودی هم دچار نسبیت میشه. پاسخ بنده، ما کلام دو بخش میکنیم، یه بخش بخش ثابت، دیگری بخش متغیر. کلام متافیزیکی موجودمون که هست و خیلی هم خوبه، البته قابلیت پیشرفت داره، اینو میذاریم جزء ثابت کلام، یه جزء متغیر براش تعریف کنم که همین کلام وجودیه. به یه بیان دیگه عرض کنم، کلام دارای دو دسته عوامله، یک عوامل مقوم، دیگری عوامل مؤثر. اینو من تفکیک کردم، غربی ها این تفکیکو ندارن. عوامل مقوم کلام کتاب و سنت و عقل و اینهاست که دیگه راجع به این که بحثی نداریم، همه هم میپذیریم اینا رو میزنیم جزء عوامل مقوم. یه دو تا عامل مؤثر داریم در کلام که بحث تجربه دینی و فرهنگه. ثبات کلام رو با اون بخش ثابتش حفظ میکنیم، روزآمدی و کاربردی سازیشو با این بخش متغیرش. به نظر من اگه این دوتا رو در کنار هم بذاریم این مشکل پدید نمیاد، هم بخش ثابت داریم هم بخش متغیر، کلن دیگه کلام نمیره به سمت نسبیت. اگه بخش ثابت رو حذف میکردیم فقط میگفتیم کلام مبتنی بر تجربه و فرهنگ، قطعا متغیر میشه، کاریش نمیشه. ولی ما به پشتوانه کلام فلسفی خودمون میتونیم یه مقداری از این تغییر و نسبیت دور بشیم. مسئله بعد فروکاستگیه، اینو یه بار تو بحث کلام فرهنگی که آقای دکتر قایمی اشاره کردن آقای خوان اشکال کردن که فروکاسته میشه به بحث تجربه و فرهنگ کلام. کلام شأنش عجل در دین است که بیاد خودشو در سطح تجربه و فرهنگ کاهش بده. این هم عرض کردیم در پاسخ قبلی مجمالاً بود، اصلا قصد این رو نداریم که کلام رو از جایگاه خودش بیاریم پایین در سطح تجربه و فرهنگ. کلام در جایگاه خودش هست، تجربه و فرهنگ کمک میکنه یه قدری مفاهیم و زبان به روز در بشه. منظور از تجربه دینی هم به عرض کنم تجربه دینی فردی نیست، کما این که منظور از فرهنگ هم فرهنگ فردی نیست. چنین با چنین چیزی اصلا نمیشه کلام، دانش نمیشه بر مبنای فردیت ایجاد کرد. عرض ما باز قدر متیقن تجارب دینیه، همون که بهش میگیم الهامات قلبی و عرفا، اونایش که به مدد دین و کتاب و سنت و عقل آزموده شدن درستیشون اثبات شد، وگرنه که خب میگن مدعیات عرفانی برای خود فرد فقط حجیت داره. بالاخره ما میتونیم به محک آزمون بذاریم یه بخشیشو بگیم درسته دیگه، اینا ایراد نداره، ما با اینا کار داریم تو کلام وجود. از فرهنگ هم منظورمون فرهنگ انضمامی، فرهنگ کلی نیست، فرهنگ ما و فرهنگو نمیگیم، فرهنگ زیسته تجربه کنونی بشه، منتها اونم باز قدر متعقنش، نمیخوایم از شهری به شهری بگیم چون فرهنگ فرق داره پس برای استان تهران یه کلام میخوان. حالا تو بخش اشکالاتتون بگید، ایراد نداره، تو بخش ایراداتتون شما حق دارید اشکالاتو بگید، منم باید پاسم. اینجور نیست، مثلا اگه کلام شیعه می نویسیم به قدر متعقن فرهنگ شیعه کار داریم، کلامی که متناسب با تشیع یه بخشش ثابت حقیقتا. مثلا فرض بفرمایید شیعیان در ایران با شیعیان در لبنان بالاخره اختلافاتی دارن، بحثی نیست، خب مشترکات خیلی زیادی هم دارن به عنوان اینکه شیعه، ما با این کار داریم تو کلام. همینطوره، بیش از اینم نمیخوام ادعا کنم، توضیح میدم موقعی که اشکال بفرمایید. اگر بیش از این بگیم قطعا دچار نسبیت میشه، چیزی از کلام شیعه دیگه باقی. خب عرض کنم که عرض آخرم این اشکالات هم عرض کردم، چهار موردشو عرض ما این بود که در غرب تنوعی از الهیات ها رو داریم، یکیش الهیات اگزیستانس. در عالم اسلام و خصوصا در تشیع ما تنوعی در کلام نداریم. این اصلا انگار سعی نکردیم مکتب جدید عرضه کنیم. قضیا مدام مکاتب جدید میارن. این همه الهیات در قبل همون کتابی که جنابالی ترجمه فرمودید، تفکر دینی در قرن بیستم مکباری، اونجا میبین اقسام الهیات های غربی چه دامنهی چه گستره‌ای پیدا کرده. ما یه جا دائم داریم در جا میزنیم، خیلی هم توسعه ندادیم. همونطور که فلسفه صدرایی رو نتونستیم خیلی توسعه بدیم، کلام شیعه خودمون، کلام سنتی خواجه نصیرمون هم خیلی نتونستیم تغییرش بدیم. زامدش کنیم، جدیدش کنیم. دو تا مکتب، دو تا حرف جدید، غرض ما این بود. خودم هم نکردم این کارو، شاید هم خودم هم اصلا شایستگی این کارو نداشته باشم، سوادم هم در این حد نباشه، ولی یه طرحی دارم میدم. بالاخره یه فکری بکنن متکلمین ما. اعضای محترم گروه کلام بعضیشون حضور دارن در این جلسه، دو نفرشون حد دقیق حاجای جبرئیلی که متکلمن واقعا دیگه شناخته شدن، دوستان دیگه هم تقریبا همینجور. ما یا سوال بنده در انتهایی نه، هیچ مکتب کلامی جدیدی نمیتونیم در تشیع بیاریم؟ همین ما خواستیم بگیم شاید بشه با این قیود و شرایطی که عرض کردم. عذرخواهی میکنم تصدی دادم و تشکر میکنم حوصله کردید، گوش کردید و سلام.